فراوان پرسیدن که ما از چه مصادیقی باید کمک بگیریم برای اینکه بفهمیم یک فردی به معتقدات دینی پایبنده. حالا خصوصا تو این حوزه ای است که امکان تظاهر و ریا هم درش وجود داره.
این دیگه دقیقاً برمیگرده به خود طرف. ما بارها اینو عرض کردیم، ما نمیایم بگیم که شما ببینید که او چقدر دین داره یا چقدر اهتمامش به دین کمه. ما همیشه عرض میکنم خودتون رو ببینید. این دقیقاً برمیگرده به شما عزیزان و حساسیت‌های خودتون. ببینید شما چقدر حساسیت روی چه مصادیقی دارید. مثلا اگر شما روی عمل به واجبات خیلی زیادی حساسید، حتما اینا رو باید سوال کنید. مثلا واجبات نماز، روزه، حج که یک واجبه، البته حالا یک واجبی است که شرط استطاعت میخواد، حتی خمس، زکات. جالبه خیلی از من سوال کردن آقا اینو بپرسیم. خب بله، اگه خود شما حساسید باید بپرسید. چرا؟ چون اینا مربوط به زندگی مشترک شما میشه. فردا اگر همسر شما، چه خانم چه آقا فرق نمیکنه، اهل نماز و روزه نباشه، خب این نقش الگویی برای بچه‌های شما داره. ممکنه شما تا زمانی که هنوز فرزنددار نشدید یه جورایی تحمل کنید هم دیگر رو، که حالا شما اهل نماز و روزه اید و طرف شما نیست همسر شما، ولی فردا به هر حال خداوند به شما فرزندی میده، اون نقش الگویی همسر شما خیلی مهمه. یا حج مثلا، خب همراهی میخواد، موافقت میخواد. یا خمس و زکات، به هر حال یه حقوق شرعی مالی انسان هست. شما اگر حساس باشید، حالا مرد شما اهل خمس مثلا نیست، یا حالا اهل زکات نیست، این مالی که دارید مصرف میکنید، شما که حساسید اینجا شبهه براتون ایجاد میشه، واقعا رنج میبرید. یا حتی مستحبات در مواردی، مثلا زیارت، محافل مذهبی، ممکنه بگن که آه چیز مهمی نیست. خدا رو گواه میگیرم همین الان همینا تنش ایجاد کرده. من مکرر مراجعانی دارم که راجع به همین، این خانم دلش لک میزنه برای زیارت آقا امام رضا علیه السلام، آها نمیره مثلا. یا همون بحث حج که عرض کردم، مستقیماً میگه که چرا من پولم سفر اروپا میرم، چرا برم مثلا عربستان و چرا. خب ببینید این تفاوت اعتقادی اینو بعد مشکل ایجاد میکنه توی زندگی. یا تو محافل حتی خانم یا برعکسش آقا فرق نمیکنه، آقا هیئتیه، دوست داره بره محافل مذهبی، خانم علاقه نداره. اینا رو اگر خودتون حساس، ترک محرمات، در محرمات هم مهمه، البته محرماتی که مربوط به زندگی زناشویی میشه، از جمله خدا نخواسته مثلا شرب خمر، مصرف شراب، خب این چیزیه که کاملا اصلا خلل واقعا ایجاد میکنه. من نظرم اینه که شما اینها رو بپرسید. البته حالا ممکنه بعضی بگن آقای دهنوی خب الان من یه خواستگاری دارم که این اصلا سالها اولا میشناسیم خانوادهشون رو، خودشون رو میدونیم، خب اینا اهل نمازن، روزن، اهل اون مسئله شرعی، مسئله مالیه، بازم بپرسیم. خب نه، چه لزومی داره؟ شما وقتی میدونید و علم قبلا براتون حاصل شده، از نزدیکانتون هستن، آشنا هستن، چه لزومی داره؟
در مورد اون فرد نه خانواده، چون الزاما حالا مثلا از یک خانواده متدین ممکنه یک آدمی که مقید به اصول حالا باشه.
قبلا حتما اینو عرض کرده بودم اگر یادتون باشه، عرض کردم خانواده دلیل نمیشه. لذا عرض کرده بودم که خانواده‌شون خوب بودن، فکر کردم خودش هم مثلا به راه، نه این دلیل نمیشه. با فرض اینکه شما خانواده و خودش رو هر دو رو به این علم رسیدید، نه چه نیازی هست؟ این برای غریبه است و کسی که شما نمیشناسید. در ضمن همون هم که غریبه هست، لازم نیست خیلی مستقیم ببخشید آقا شما نماز میخونید. خب شاید واقعا نماز میخونه، این شاید جسارتی بهش بشه بگی خانم محترم من که اومدم به خواستگاری یه خانواده محترم، خب معلوم من نماز نمیخونم. یا ببخشید شما شراب مصرف میکنید؟ نه، اینا عزیزان همه باید غیر مستقیم باشه. مثلا نظرتون راجع به نماز چیه؟ نماز چقدر تو زندگیتون مهمه؟ حتی واقعا اگر اینو روتون نمیشه، بگید که اگر همسر آینده شما به نماز بی توجهی کرد، میخواست تو نماز کاهلی کنه، چه نظری دارید شما؟ چیکار میکنید؟ ببینید این نشون میده، خب میگه نه برای من خیلی مهمه، برای من اصل. خب وقتی برای من مهمه و اصل، یعنی خودم نماز میخونم، میشه خودش نماز نخونه و در قضیه شرب خم. اگر مثلا خدا اینا خواست توی نزدیکان ما یا نزدیکان شما، ببین چقدر غیر مستقیم، کسی باشه اهل شراب باشه، شما بعدا رابطتون با او چجوری خواهد بود؟ آیا ارتباط باش برقرار میکنید نمیکنید؟ اصلا نظرتون راجع به این تیپ آدم ها چیه؟ اصلا اگه آدمی باشه که اهل این چیزو نباشه، اصلا گر میگیره، ناراحت میشه، میگه معلومه. غیر مستقیم اینا رو مطرح بکنید و عزیزان رو در بایستی گیر نکنید، چون بارها گفتیم اون چیزی که واقعا برای ما تو زندگی های بعدیمون مشکل ایجاد میکنه همین رو در بایستی هست.
آقای دهنوی، مواردی که فرمودید رو بذارید خیلی ریستر حالا بهشون بپردازیم. مثلا از پیشونه 916 فرمودن که دکتر خانم 20 ساله‌ای هستن و گفتن که خواستگاری دارم که اخلاقش خیلی خوبه، مهربونه، ولی اهل نماز و روزه نیست و پرسیدن تا یه ازدواج باشون درسته یا نه.
خب بازم دقیقا من همون جواب رو عرض میکنم، میپرسم خودتون چه تیپ آدمی هستید؟ اگر خود حضرت عالی آدمی هستید که نماز و روزه براتون مهمه، خب معلومه شما نمیتونید با این آقا زندگی کنید، ولی ایشون سمبل اخلاق باشن، ایشون اصلا بسیار اخلاق خوش، مهربان، چون خیلی پیامک اینجوری داشتیم که آقا خیلی مهربونن ایشون ولی نماز نمیکنن، روزه نمیگیرن. خب شما خانم محترمی که خیلی براتون این قضیه مهمه، اهل نماز و روزه هستی، چجوری میتونید با ایشون بعد راه بیایید توی زندگیتون؟ به ویژه که به هر حال در موارد واقعا بسیار زیادی اون کسی که نماز نمیخونه و روزه نمیگیره، دیگه آدم تقریبا یه جورایی مطمئنه که به اون مسائل مالی اسلام هم، خمس و زکات هم دیگه توجه نمیکنه. معلومه دیگه، چون نماز واقعا خیلی اولویت مهمتری داره و خیلی تأکید شده. یا حالا احتمالا خیلی دیگه مسئله نجس و پاکی معلوم نیست خیلی توجه کنه، یا حتی واقعا در مواردی دارم الان خانم محترم میگن آهای دهنوی شوهر من غسل نمیکنه و من رنج میبرم و نابود شدم، ناراحتم، اصلا مهم نیست براش. یه آدمیه که اصلا مسائل طهارت اینا براش مهم نیست، خب مثلا دستش خونی شده همینطور میریزه میره، حالا این خانم هم حساسه، اینا واقعا خیلی مهمه. به نظر من شما احتیاط باید بکنید، ریسک نکنید واقعا ایشون که این ویژگی ها رو نداره. به ویژه که عرض کردم حتی نقش الگویی ایشون برای بچه هاتون، ممکنه شما یه مدتی حالا با هم هستید مشکلی پیش نیاد، خب برای شما فردا فرزندی دادید و معمولا بچه ها به هر حال آقا پسرها پدر رو الگو قرار میدن، دختر خانم ها مادر رو الگو قرار میدن. حالا این آقایی که به خواستگاری شما اومدن نماز نمیخونن، روزن نمیگیرن، فردا مشکل براتون ایجاد میشه. از خیرشون بگذرید، کف شما نیستن، شما باید با کسی ازدواج کنید چون نماز و روزه براتون مهمه که او هم حتما اهل باشه.
و همین سوال برای شرب خمر هم بوده که باز خواستگاری دارم، مهربان، خوش اخلاق، فقط شرب خمر میکنه، به منم گفته به نظر شما چیکار کنم؟ باز مثلا خانم 22 ساله‌ای با رمز گل روز این سوال رو برای برنامه ایمیل کرده بودن، فرستاده بودن.
بله بله،
همین پاسخ رو شما
همینجوره. بله بله، ببینید به ویژه که شرب خمر، عرض کردم توی اون سوال قبلی هم که یه جنبه، یعنی واقعا خلل در نظام زندگی ایجاد میکنه. چون آقای آرپنا ببینید بعضی از گناهان هست شخصیه، حرامای هست شخصیه، بین خود و خدای خودش هست، ممکنه حتی واقعا خانمش هم نفهمه، خیلی خوب با خودش، خدای خودش کنار میاد، اون خللی در نظام زندگی ایجاد نمیکنه. اما شراب، مصرف شراب اصلا خلل ایجاد میکنه،
مدل زندگی رو عوض میکنه.
واقعا مدل زندگی رو به قول جناب عالی عوض میکنه. خب کسی که شراب مصرف میکنه خیلی وقتا چون واقعا دیگه نمیتونه عاقلانه تصمیم بگیره، اصلا برخوردهای ناشایستی با خانمش میکنه، اصلا بی حرمتی میکنه، در مورد اصلا کتک میزنه، اصلا جسم آقا نابود میشه، کبد دیگه تقریبا نابود میشه. کبد به هر حال یک عضو دفع سم و درصدی از سم رو میتونه دفع کنه، در حالی که شراب به قول غربی میگن اصلا شراب مساویه با سمه و نمیتونه واقعا دفع کنه، لذا نابود میشه. خب این بیمار میشه، جاهای دیگه هم اثر میذاره روی جسمش، این بیماری وبال گردن خانومش میشه دیگه، این رو دست خانمش، بعد اثر منفی روی سلولای مغزی میذاره، در دراز مدت اصلا او رو دچار اختلالات روحی روانی میکنه. اینا ببینید چقدر اراده شخص رو ازش میگیره، اصلا روی نطفه چقدر اثر میذاره. خدای نخواسته اگر اون زمانی که شراب مصرف کردن ارتباطی با همسرشون برقرار میکنن و بنا باشه نطفه ازشون منعقد بشه، اثر میذاره. بر اساس پژوهش‌ها این بچه‌هایی که نطفه‌هاشون در شب‌های ژانویه و ایام کریسمس مسیحی منعقد میشه، درصد اختلالات عضوی یعنی نقص عضو و مشکلات روحی روانیشون خیلی زیادتره.
بله.
خیلی زیاد. این واقعیت
فرمانی در مورد خود اثر مثلا الکل بر مثلا مصرف الکل در مادران، تأثیری که روی در واقع ایجاد نوزادان ناقص الخلقه داره، یا اختلالی که بعداً در دوران شیردهی داره و الی آخر، و طبیعتاً برای آقا که اشاره فرمودید.
بله.
و به نظر میاد شاید نوی خیلی در واقع فراوان ما داریم از این مصادیق در بین احکام اسلامی که آدم وقتی نگاه می‌کنه حداقل اون بعد مشخصش برای سلامت جسمه،
همین جوره
که قابل در واقع دستا فهمیدن به وسیله علوم تجربیه.
بله بله، بله. اصلا نوع روایات ما اینجوری. حالا در همین زمینه شراب، حالا تا دلتون بخواد، من دیگه نمیخوام واقعا وقت برنامه رو بگیرم، الحمدلله مخاطبان ما خودشون اینا رو میدونن، ولی چقدر ما روایت داریم در مذمت همین شراب، و جالب ما روایتی داریم که اصلا مربوط به ازدواجه، یعنی وجود مقدس حضرت آقا رسول گرامی اسلام، حضرت آقا امام صادق علیه السلام تأکید کردن که دخترتون رو به کسی که شراب مصرف میکنه ندید، یعنی اصلا برای ازدواج ما روایت داریم در این خصوص. حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن اگر در یک چاهی یک قطره شراب بیفته، این چاه رو با خاک پرش کنن، بر روی این چاه مناره‌ای بسازند و بر فراز این مناره مأذنه، یعنی محلی برای اذان. من در این مأذنه اذان نمیگم، یعنی میخوام بگم که خیلی قضیه مهم این که حضرت علی فرمودید واقعا برای صحت و سلامت، نه این قضیه ها حالا شراب که حالا یه نمونه شد، یعنی نوع احکام، نوع احکام این محرماتی که هست، مثلا خوردن بعضی از گوشت ها مثل گوشت خوک فرض کنید حرامه، اینا همه برای صحت و سلامت جسم و روح انسانه. خود همین خوک که میدونید، خیلی عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، خیلی موجود کثیفیه، خیلی کثیفه، یعنی ادرار خودش رو خودش میخوره، جزو بی غیرت ترین موجودات عالم اسلام معنی کرده. و البته خیلی عجیبه که خود غربی هم رسیدن میدونن ها، و خودشون یه تعبیری دارن که میگن you are what you eat. مثلا توی آمریکا یا خیلی میشنیدیم از اینا که you are what you eat، یعنی شما همون چیزی میشی که میخوری. اینو میرسیدن بهش که غذا روی روح و روان دستر میذاره، ولی بازم نمیدونن چرا این گوشت خوک رو میخورن و عمل خلاصه به علمشون نمیکنه. همین که فرمودید واقعا همه این احکام، حالا ما بخوایم یکی یکی احکام اسلام رو بگیم که ربطی به بحث ما نداره، تعجب میکنن عزیزان، به ویژه جوانهای عزیز، و بعد افتخار به دینشون میکنن.
بله متشکرم آقای دهنوی، سر اتاق فرمان میزنیم و لحظاتی بعد با ادامه برنامه در خدمت هست. شما هستیم با ادامه برنامه گلبرگ، در مورد تأثیر گناهان و حالا بحث شرب خمر و گوشت خوک را صحبت کردن. من فقط یه نکته به نظرم رسید، گفتم اول عرض کنم بعد سوال بعدی، این تأکیدی بود که من عرض کردم که ما به لحاظ علوم تجربی میتونیم بهش برسیم، به حال لایه‌های پنهان این احکام دارن که طبیعتاً موضوع بحث ما این نیست و نمیخواستیم بگیم که در واقع اینکه تنها مثلا تأثیرش شراب ممکنه این آثار پزشکی باشه، قطعا این نیست.
بله.
خیلی اموراتی که ما طبیعتاً به اونها علمی نداریم هم تأثیر خواهد گذاشت. از پیش شماره 913 فرمودن که خواستگارم اهل نماز و روزه نیست، ولی قول داده که بعد از ازدواج اونها رو به جا بیاره. به نظر شما اینجوری مشکل حل میشه؟
نه نه، ما همیشه تأکیدمون بر اینه که وضعیت فعلی طرف مهمه، این که بعدن میخونم. اولا اگر واقعا ایشون منقلب شدن، متأثر شدن به خاطر راه الله به خواستگاری شما اومدن و وجود شما این نورانیتی در وجودشون ایجاد کرد، خب از الان شروع کنن، چون فهمودن که قول دادن که بعد از عقد شروع کنن، خب از الان شروع کنن، واقعا اشکالی هم نداره. من قبلا هم یه جورایی یادم هستش که اشاره کردم که ممکنه این مدتی بگذره ایشون شروع کنن و شما واقعا به این اطمینان برسید که ایشون دیگه میخوان نماز بخونن و روزه هم بگیرن. اینم برای کسی که خودش مهمه براش، چون اگه خودش که براش مهم نیست که اصلا ما حرفی نداریم. همین که دارن میگن قول داده، یعنی برای من مهمه.
بله.
و خیلی هم عزیزان دقت کنن، چون پیامک زیاد بود، حضرت علی هم حتما ملاحظه فرمودید که گفته که من اعتقادی به نماز ندارم و روزه و خوشم هم نمیاد، ولی به خاطر تو میخونم. به خاطر تو.
بله.
خب نه نه، اول اینکه این نماز و روزه‌ای که به خاطر تو باشه ارزشی نداره. چه ارزشی داره؟ اون باید به خاطر خدا باشه. گذشته از اینکه این نماز و روزه‌ای که به خاطر تو هست تا زمانی ادامه پیدا میکنه که تو باشی، تا زمانی که تو نباشی، یعنی عشق تو نباشه، ها منظورم
اینه، اینگونه برای من باشی،
تو اینگونه دیگه برای من نباشی، دیگه نماز و روزه نیست. و معمولا خب این عشق ها فروکش میکنه، قبلا عرض کردم. لذا سرور عزیز و بزرگوارم، ریسک نکنید ازدواج. خانم های محترم، آقایون، خیلی مهمه، بزرگترین اتفاق زندگیتونه. ریسک نکنید، خطرپذیری اصلا سالانی. واقعا ایشون اگر مثلا میخوان تغییر کنن و شما دوست دارید که حالا یه آدمی هن که میخواید نماز خونشون کنید مثلا از این طریق، اون راههای دیگه ای داره، راهش ازدواج نیست. ازدواج به هر حال خیلی مهمه، به نظر من جای احتیاط هستش که به این قولها خلاصه همیشه بدونید. من بارها عرض کردم در ازدواج وضعیت فعلی آدم ها مهمه، ملاک وضعیت فعلی شما.
من یادم راجب موضوع حجاب بود فکر میکنم که همین فرمایش رو داشتید که گفته بودن دختر خانم من به خاطر شما حجابم رو اصلاح میکنم یا بعد از این بعد از ازدواج قول میدم که رعایت کنم، که خب به هر حال همین پاسخ هست. اما از پیش شماره 913 بله خب به من اعلام میکنم که تلفن داریم، اگه بیننده عزیز صدای من رو میشنوه خدمتشون سلام عرض میکنم، متشکرم که با برنامه خودتون تماس گرفتید.
بله سلام خدمت مجری محترم و مهمان برنامه حاج آقا دهنوی.
سلام بر
شما و همه عوامل و دستاندرکاران محترم برنامه جذاب گلبرگ.
متشکرم.
قبل از هر چیز تشکر میکنم از برنامه خیلی جذابتون و ولادت حضرت معصومه رو تبریک عرض میکنم.
بر شما مبارک باشه. ممنونم.
مرسی. حاج آقا سوال من از حضورتون این هستش که برخی از دوستان و نزدیکان به این امیدن که بتونن با ازدواج دین یا مذهب یا اعتقادات طرف مقابلشون رو تغییر بدن، بنابراین میان با غیر همکیش و غیر هم مذهب خودشون ازدواج میکنن. سوال من اینه که واقعا تا چه حد این تغییرات با ازدواج امکان داره؟ آیا خلل ایجاد نمیکنه؟
یعنی دو تا دین متفاوت.
بله.
الان فرض بفهم مثلا مسلمان با مسیحی.
بله بله.
که میخواد مثلا فرض بفهمید مسیحی با ازدواج مسلمان و مسیحی کنه یا بالعکس.
بله
مثلا
بله.
مسلمان مسیحی رو.
بله
ممنونم، تشکر.
متشکرم از تماس.
خیلی ممنون، خدا
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خیلی پیامک زیاد ما تو این زمینه داشتیم و من حالا خدا رو شکر که زمینه ای شد که این رو هم عرض بکنیم، چون میدیدم که خیلی حالا شاید جاش نیست مطرح نمی کردیم این رو. به هر حال تو همین ارتباطات و عشق و عاشقی ها و ارتباطات عاطفی و حتی توی دانشکده مثلا، چون خب عزیزان از ملیت های مختلف و به هر حال از ادیان مختلف، حتی مذاهب مختلف برحال تحصیل میکنن، بعد دل میدن عاشق میشن، بعد میفهمن عجب طرف همدین خودشون نیست و بعد میخوان دیگه با ازدواج بتونن مثلا دیر او رو تغییر بدن. اولا که ببینید ما یه سری ممنوعیت‌های شرعی هستن در این قضیه داریم، اینو پوشیده نماند. بله چون بعضیا تلقیشون اینه که هر دینی با هر دینی میتونه ازدواج بکنه، ولی اینجوری نیست. مثلا در همین مقوله مسلمان، خانم مسلمان عجیبه جزو احکام دین ما هستش که حق ندارن با غیر مسلمان ازدواج بکنن، چه اون غیر مسلمان کتابی باشن یعنی اهل کتاب باشن چه غیر اهل کتاب.
بله.
نه ازدواج دائم و نه موقت. در مورد آقایون یه چرا تجویزهایی هست با یه شرایطی که نمیخوام وارد مسئله فقهیش بشن، با این حالا اونم دلیل داره. باز نکتهش اینه چون سوال کرده بودن چرا مرد حق داره با یک شرایطی با یک خانم مسیحی مثلا ازدواج بکنه،
سبیل هم بی تأثیر نباشه.
بله همینه. و چرا مثلا زن نمیتونه؟ خب این باز به خاطر حرمتی است که دین برای زن مسلمان قائل شده. بله. نمیخواد غیر مسلمان بر زن مسلمان حاکم بشه. بله. و سلطه پیدا بکنه که آیه شریفه قرآن هم داریم. لذا دلیلش اینه. با این فرض که مشکلی نداشته باشه، من قطعا مخالفم با اینجور ازدواج، قطعا مخالفم. من وقتی دارم میگم که اون آقایی که نماز نمیکنه و روزه نمیگیره و مسلمانه، اصلا مسلمانه، شهادت این گفته و اصول دینش اعتقاد داره، مسلمانه واقعا، هم مسلمان هم مسلمان زاده، ولی نماز نمیخونه، روزم نمیگیره، اصلا نه اینکه اعتقادم به نماز نداشته باشه، رو تنبلی مثلا روی کسالت نمیخونه، من میگم با او شما ازدواج نکنید. شما الان میخواید با کسی که دین دیگه ای داره؟ چرا؟ همون بحث ریسک. ریسک نکنید. از کجا معلوم شما بتونید اینشون رو بیارید به مسلمان کنید؟ مگه میشه همچی چیزی؟ خیلی کار سختیه. اصلا فرضم اینه که تونستید، اولا که ریسک احتمال خیلی کم، اصلا تونستید، خب فرهنگش رو چی کار میکنید؟ آدابش رو چی کار میکنید؟ برحال یکیش که یه عمر مسیحی مثلا بوده، فرهنگ مسیحیت داره و اصلا خانواده، اصلا شما ایشون مسلمان میشه، خب مامانشون، پدرشون، خانوادهشون، بقیه رو چی کار میکنید؟ در قضیه مذهب هم همینجوره. من قبلا عرض کرده بودم راجع به مذهب، چون سوال کرده بودن آقا دو تا مذهب متفاوتیم، نه نه، شما به این امید که من طرف رو میام هم دین و هم کیش خودم میکنم یا هم مذهب خودم میکنم ازدواج نکنید. همینطور که عرض کردم اگر واقعا یه موردی دارید شما حالا در بین دوستانتون که دین دیگه ای داره و شما دلسوزی دوست دارید تو دین شما رو بگیره، اون دیگه راهش این نیست، شما میتونید با هم دین خودتون ازدواج بکنید، بعد رابطه دوستی خودتونه، رابطه خانوادگی با اون شخص، او هم بره با هم کیسه خودش ازدواج بکنه، بعد همسر شما که مسلمانن با او کار بکنه و مثلا اگر میخوان مسلمانش کنن. ولی من صلاح نمیدونم اینجوری ازدواج
هم باشه. یه وقتایی ما قصه هایی، فیلم هایی، رمان هایی یا اصلا واقعیت هایی رو بر اساس همین اتفاق میبینیم، خیلی جذابه. مثلا حالا آدم قصه ای رو میخونه یا حکایتی از یه جایی میشنوه. به اینم لطفا اشاره کنید که به هر حال اینها بر اساس همون فرمایش چند هفته قبلتون که فرمودید شما، بالاخره کلیت داره، عمومیت نداره.
بله بله، ما هیچ وقت ما استثناءات داریم. ما واقعا ممکنه کسی ازدواج کرده و طرف هم اومده همکیش خودش کرده. اصلا عرایض ما عزیزان کلیت دارد، عمومیت ندارد. البته اون داستانایی هم که میفهمه خب اونا داستانه دیگه،
داستانه. بله. اونا داستانه شیرینه. آدم مثلا قصه ای رو میخونه که بر اساس مثلا عشق مثلا به یک خانم مسلمان، طرف مسلمان شده و حالا بعد آدم مغیبی هم شده، اینا شیرینه. ولی خب به حال شاید خیلی با
بله. و واقعیت هم ما داریم نمونه هایی ها، ولی اونقدر این نمونه ها کم هستن که بله، و استثناء که نمیتونه مورد ملاک زندگی و ازدواج ما باشه.
بله، متشکرم از شما. از پیش شماره 913 و سه شماره آخر 414 دختر خانمی فرمودن که دختری هستم 20 ساله و خواستگاری دارم که از من خواسته بعد از ازدواج با او پیش خانواده‌اش بی‌حجاب باشم. ما شبیه به این سوال رو باز هم داشتیم، چند موردی همین سوال رو پرسیدن، گفتودن که چیکار کنیم.
خب ببینید، اینم از اون مواردی است که این دو عزیز با هم آشنا شدن و الان خود آقا پسر احتمال داره آیا آدم معتقد به حجاب و پوشش هست، ولی خانواده‌اش اینجوری نیست. لذا خب این تفکر کردن تو برزخ گیر کرده دیگه. خانواده‌اش میگن که فلانی، ما این دختر خانم محجبه مثلا حالا با پوشش چادر رو ما نمیتونیم بپذیریمش. این آقا پسر این خانم رو دوست دارن، خودشون هم اعتقاد دارن، میگن که خانم شما به این شرط میتونی ما با هم ازدواج کنیم، ولی تو رو خدا فقط جلو خانواده من بی حجاب باش. خب آیا واقعا این برای یه خانم محجبه که یه عمر حجاب داشتن، چادری بودن، حتی ممکنه چادری هم نه، ممکنه الان این خانم محترم مانتویی هستن، حجاب غیر چادر رو بله و رعایت شرعی رو، حدود شرعی رو هم که فرمودید رعایت کردن، ولی خانواده اونها اینجوری نیستن، میخوان که این حدود شرعی هم رعایت نشه. خب خیلی برای این خانم سخته. این ببینید آقای آرپنایی، این حاکی از تفاوت فرهنگی جدیه و به اینجا هم ختم نمیشه. ممکنه کلی حالا مسئله جانبی دیگه هم باشه. مثلا فرض بفرمایید خدای نخواسته مثلا در محفل اونها شراب هم باشه، حالا این خانم الان حجاب تو بردار، پوشش تو بردار، بعد اونجا حالا دیگه اگه یه لبی مثلا بزنی بد نیست و خانواده هم خوشحال میشن. و یا اصلا خیلی خب اینا که اینجوریان، مطمئن باشید عروس خانمای دیگه شون هم بی حجابن. خب شما مردی رو انتخاب کردید که مؤمنن، متدینن، و براتون خیلی مهمه که مرد شما یه خانم بی حجاب رو نبینه. چجوری میخواید توی محافلتون؟ به هر حال اونا کسانی که به هر حال همسران برادران این آقا هستن، اونا بی حجابن. خیلی کار سختیه واقعا. اگر خودتون معتقدید که معلوم میشه با این پیامک معتقد هستید، از خیر این ازدواج بگذارید، مشکلاتش بسیار زیاده. با کسی ازدواج بکنید که خانواده‌تون کف هم باشن، همتای هم باشن، بپذیرن پوشش شما رو، اصلا دوستتون داشته باشن به خاطر این حجاب و پوشش، نه اینکه ننگشون بیاد، نه اینکه احساس مثلا بدی بهشون دست بده وقتی شما رو میبینن. این رو صلاح نمیدونید.